أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. پرسشی مطرح شده بود تحت این عنوان که آیا اونچه در روایت جناب خلیفه بن حماد و روایت زیاد بن سوقه آمده مبنی بر اختبار، اون هم در فرض اشتباه بین دم عذره و حیض، آیا قابل تسری هست به سایر موارد، اهم از این که اشتباه سنایی باشد یا ثلاثی باشد یا ربایی؟ ما محضر سه بزرگ و سه فقیه وارسته رسیدیم و از این بزرگان سوال کردیم که نظر مبارک شما چیست. ابتدا محضر مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه رسیدیم. ایشون فرمودن که درست است که اختلاف قابله ها و مامه ها بر سر این بوده که آیا این دم دم عذر است یا دم حیض، اما اماره و نشانه ای که در روایت از ناحیه امام معصوم علیه السلام مطرح شده قابل تسری به سایر موارد هم هست، سواء کان اشتباه در رابطه با دم عذره و حیض باشد، دم حیض و استحاضه باشد، یا سایر مواردی که به صورت سنایی یا ثلاثی یا ربایی برشمردید. بنابراین تطوق علامت عذر بودن است و انغماس علامت حیض بودن، خواه اطراف شبهه استحاضه باشد، قرحه باشد، حیض باشد و امثال ذلک، و تطوق هم علامت عذر بودن است. محضر حضرت امام شرفیاب شدیم، از محضر مبارک ایشون سوال کردیم که نظر مبارک شما چیست؟ آیا از این دو روایت میتوان تعدی کرد به سایر موارد سنایی و ثلاثی و ربایی، یعنی اونجایی که موارد اشتباه غیر از مورد دم عذر و دم حیض است؟ مثلا عذر بود و استحاضه، حیض بود و استحاضه، عذر بود و حیض بود و استحاضه، عذر بود و حیض بود و استحاضه و قرحه، نظر مبارک شما چیست؟ ایشون هم ملاحظه فرمودید از فرمایشات ایشون یه جمله برداشت شد و اون جمله این بود که ما متعبد به روایتیم و از روایت تعدیل به موارد دیگر نمی کنیم. بنابراین اگر سخن از عذر و حیض به میان آمد، از شبت تطبق را علامت عذر می دانیم، به انغماس را علامت حیض، اما اگر برا شد شلوغ بشه و قصه از این دوتا و این دومدار خارج بشود، چه عذره و استحاضه، چه حیض و استحاضه، چه عذره و حیض و استحاضه، چه عذره و حیض و استحاضه و قرهه لتطبق علامت هست و نه نماز. این جانمایه فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود. چون میخوام مباحثه کنم، فرض بر اینی که آرون در سرم مباحثه میکنم، فرض دیگه، فرض محالم که محال نیست. اصلا منظر شما این که رسیدین به بررسی کلام مرحوم آیت الله خویی، ایشون در رابطه با تطوق همون نظر مرحوم آیت الله حکیم را داشتن که در همه جا سواء کان دوران بین دم عذره و حیض باشد که در روایت آمده، یا در سایر موارد سنایی و سلاسی و ربایی تطوق معیار برای عمل است. اما این مقماس را ایشون فرمودن ما تضمینی نداریم که غیر از این موردی که در روایت وارد شده ملاک برای دم حیض قرار بدیم. دلیلی هم که ایشون مطرح کردن در عبارت ایشون، عبارت را یه بار دیگه محضر علمایی که اهل علمن تکرار کنیم، این است که لأن الانغماس لازم و اعم للحیضیه. انغماس لازم اعمه، یعنی اینطور نیست که هر جا انغماس آمد الزامن حیضم باشه. و اینما خوه لازمون لکسرت دم، انغماس ملازمه با کسرت دم است، نه انغماس ملازمه با حیض است. حالا اون کسرت دم سوا اون کام حیضن ام استعازتن او غیره ما قره باشه، ولا اماریت با بلنگو، ولا اماریت للازم الام علال ملزوم الاحس که دم حیض. این کل فرمایش مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه. بعد مثال حرارت زدیم که درسته که لازمه آتشه، اما لازمه اعمه. طور نیست که حرارت که آمد حتما همراه با آتش باشد. آفتابم حرارت دارد، چراغم حرارت دارد و امثال. بعد هم فرمودم که اختبار هم اختبار به انغماس هم در موارد اشتباه بین حیض و استحاضه در روایات ما نیامده که آقا اگر جایی اشتباه بین حیض و استحاضه شد انغماس علامت اینم نیامده تو روایات. و اینما میزو الهیزه به صفات مواسی میکنم فلو کان الانغماس و عیزن من جملت الامارات، اگر انغماس از امارات محسوب میشد لکان علیهم علیهم السلام و السلام التنبیه رزاله. از خبری هم در روایات نیست در رابطه با حیض و استحاضه. معیار صفات است، نه معیار انغماس. بعد هم اشاره فرمودن که ان المختزی لکون الانغماس امارت الحیضیه حتی فی موارد احتمال غیر الحیض و البکاره خاصران ان است. نمیتونه مطلبی رو که این صحیحتین المتقدمتین اینما تدلان على اماریت الانغماس للحیضیه کجا اذا دار الامر بین اشتباه بین دم عذره نجای دیگر. لذا در یک جمع‌بندی اگر سروران فاضل من ملاحظه کنم، تطوق با کی همراه شد؟ با مرمای حکیم. ولی در جریان انغماس ایشون در اون بعد اشتباه بین دم عذر و حیض با امام همراه شد، اما نسبت به سایر موارد ایشون فرمود نه، انغماس جنبه فهمیدا و از شبت خدمتون میکه اعم و با آیت الله حکیم مخالف شد، چون آیت الله حکیم از دم انغماس را معیار برای دم حیض قرار میداد که ما این که تطوق را معیار برای دم عذر قرار میداد. ایشون مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر همه این بزرگان ما میگه تطوق، حالا توضیح میدن چرا تطوق را ایشون یه معیار کلی میدانن، توضیح میدن، یعنی ادعا فقط نباشه. و چرا انغماس را در یک فرض به روایت اتکا میکنن ولی در سایر فروض میگه لازم همه و نمیشود، تنها مسئله را منحصر به حیث. خب با ما باشید داستان را ادامه بدیم. من خواستم، یعنی هر روز کمی این کار را میکنم برای که آیون تا بیان تو باغ از خونه و دعوای با آقازاده و از شرف خدمت شما با راننده و همسال زاله دیگه کمی باید تو فضا قرار بیره. کلام مرحوم آیت الله خویی در دو جا آمده که کمی باز میکنه بحث رو که بعد داده بودم، اول بحث امروز اینجاست. یکی راجع به صحیحه خلف ابن حماده و یه اظهار نظری هم راجع به صحیحه زیاد ابن سوقه که حالا ببینیم از این دوتا روایت تلقی ایشون چست. ایشون در ادامه فرمایشاتشون می فرمایند که امام معصوم صلوات الله و سلامه علیه در صحیحه خلف ابن حماد فقط احکام دم حیض و دم عذره را بیان فرمودن. سوال همین بود دیگه، قابلا دعواشون شده، دعوا که نه اختلاف کرد، فرمودن اگر دم حیض باشد که معیارشم معلوم کرد، امساک از صلات کند، شوهر نیز امساک کند، و اگر دم بکارت باشد غسل جنابت کند، نماز بخواند. این جانمایه صحیحه خلف ابن حماد. لذا اگر مفروض ایشون بفرمایند حضرت معصوم، امام معصوم صلوات الله و سلام علیه دم استحاضه هم بود، ایشون میفرمودند میبایست با اون اشاره میفرمودند و احکام اون را بیان میکردند، فقط آمده حکم دم عذره را بیان کرده و دم عذر. اشکالی که در اینجا از شرف خدمتون این که ممکن است لقائل ان یقول من قبل سید الحکیم رضوان الله تعالی علیه لسید الخویی رضوان الله تعالی علیه چه بگوید؟ این را بگوید که آیت الله حکیم بفرمایند با آیت الله خویی که درسته که فرض سؤال بفرمایید در دوران بین دم حیض و دم عذر بود و حضرت هم کیفیت اختبار این دو دم و احکام مربوط به اونها را بیان فرمودند، لقائل ان یقول من قبل سید الحکیم این را بگوید، درسته این را قبول داریم، اما حضرت احتمال ثالث را که نفی نکردند احتمال ثالث را که نفی نکردن، یعنی نفرمودن که اگر بفرمایید انغماس مثلا بود یا مثلا بین دم عذره و استحاضه بود اونجا این معیار دیگه نیست، نفی نکردن. سؤال شده بود بفرمایید، بسنده کردم به پاسخ سؤال. ما خیلی قبول نداریم. عرض شود حضرت ایشون می‌فرمایند از طرف آیت الله حکیم متناسب با سؤالی که عرضه شد اختلاف بین دم عذره و دم حیض بود، آقا هم همین رو فرمودن، اما نیامدن که اماریت انغماس دم را، این آیه حکیم میگه نیامدن انغماس دم را بفرمایید منحصر کنند به خصوص دوران بین دم عیز و دم عذره. لذا در فرضی که احتمال استحاضه بودن دم هم مطرح باشد می شود، چون ایشون مطلقا برمودن دیگه، تطبق مطلقا علامت دم عذره است و انغماس هم به فرمگاه باشد، باز هم مستفاده از کلام حضرت می تواند این باشد که انغماس دم اماره حیض بودن است، یعنی اماره حیض بودن منحصر به دوران امر بین دم عذره و دم حیض نیست، بلکه اگر احیانا اشتباه اون شکلی هم شد، استحاضه بودن هم مطرح شد، باز هم ما انغماس را علامت حیث را میدید. این راجب روایت خلف ابن عرشبت خدمتون، این سید بزرگوار ما یه ذره ذهنشون جای دیگری رفت، کلام من ایشون را به اشتباه انداخت، من عذرخواهی میکنم. آیت الله حکیم حرفشون این بود که تطبق همیشه علامت دم و انغماس همیشه علامت حیض است، پس بنابراین اگر جای اشتباه بین دم عذره و استحاضه شد، انغماس علامت حیض است. رفع اشتباه شد با این شعر سبز، حتما رفع اشتباه شد. کلام آیت الله خویی در رابطه با روایت زیاد بن سوقه، ببینیم اونجا چه می‌فرماید. آیت الله خوی رضوان الله تعالی علیه در مورد صحیحه زیاد بن سوقه می‌فرماید، البته ما جواب آیه حکیم را اینجا ندادیم، ما جوابش بله دیدی چه هست، جواب آیت الله حکیم چه هست از لابلای حرفای دیروز، ان الانغماس لازم و عمل الهیزیه، یعنی این آقایی که صبح آمده بود دیروز دیده بود ما حمله کرد، یعنی حرف آیت الله حکیم را بیان کردیم و میخواستیم با حرف آیت الله خویی جواب بدیم، امروز آمده بود دفاع کند که امام نفی ثالث نکرده، ما دوباره کلام آیت الله خویی را خدمت ایشون عرض می‌داریم، میگیم لأن الانغماس لازم و عمل الهیزیه، انغماس منحصر به حیض نیست، انغماس در قبل استحاضه، یعنی این داستانی که اینجا امروز اشکالی ممکن بود از ناحیه مرحوم آیت الله حکیم مطرح شود که امام نفی ثالث نکرده، تا اینجا میگیم نه این الانغماس لازم و عام، منتها با ما باشید عجله نکنید، آخر سر ببینیم جوجه را آخر. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه در مورد صحیح زیاد بن سوقه می فرمان قبول داریم که در این صحیح به صراحت از دم حیض سؤال نشده است، بلکه سؤال این بود که افتضاضی حاصل شده و به دنبال اون خونه کثیری آمده، دیگه اصلا سخنی از بفرمایید اختلاف قابله ها اونگونه که در روایت خلف ابن حماد بود، اختلاف بین قابله ها در دم عذره و دم حیض نبود، بلکه اصل زوال بکارت بود، ازاله بکارت بود، افتضاض و به دنبالش خون کثیر. سخنی از دم حیض مطرح بشد. اما در سؤال سائل در مورد این زن که بکارت زائل شده و خون کثیری از او میاد، این سؤال مطرح شده بود: کیف تصنع بالسلام؟ خوب دقت کنید، ما با این کار داریم. آیت الله خویی از اینجا میخوان گریز بزنن به این که از این کیف تصنع بالسلام، این تعبیر میفرماید قرینه قطعیه است بر این که مفروض سؤال سائل در دوران بین دم حیض و دم عذر، چون مناقشه طبق نظریشون مناقشه این که میگه کیف تصنع بالسلام کجا مشکل سازه برای نماز، چون میگه اونجایی که دم حیض باشه. از این کیف تصنع بالسلام قرینه قرار میدیم. درست است که اون چه رخ داده است از شبه خدمتون این که افتضاضی بود و دم کثیر، ولی سائل بر کرسی سؤال که نشست گفت کیف تصنع بالسلام. این کیف تصنع بالسلام بوی این میاد که دعوا سر دم عذره و دم چون حیض است که برای نماز مشکل ساز است. بلزایشون میخواد بفرمن روایت زیاد ابن سوخم بازگشتش به همون روایت بفرمن خلف ابن حماد است که دعوا یک طرف دم عذره بود و طرف دیگر دم حیض. با ما باشید. تعبیر آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه در تقریراتشون این است: و قوله کیف تصنع بالسلام، که سائل سوال میکند از امام در روایت زیاد بن سوقه، قرینتون قطعیتون الا ان الدم یحتمل ان یکون حیضا کما یحتمل ان یکون بفهمدا دم عذرت، لان الحائض هی التي تترك الصلاه، زیرا این زن حائض است که نماز را ترک می کند. یعنی بالاخره اونجا هم ثنائی از این نوعه که یک طرف دم عذره و یک طرف دم حیض. لذا اگر خوب دقت فرموده باشید نظر آیت الله خویی این شد، یادمون نرفت که آیت الله خویی فرمود تطبق همه جا علامت فرمود عذر بودن است، اما انغماس لازم اعم است. و این روایت به قرینه کیف تصنع بالسلام رفیق میکنیم با روایت خلف ابن حماد که دو سوی ماجرا یک طرف دم عذر است یک طرف دم
استحسان
است. حالا ببینیم، نه ما سراغ استحسان نمیریم، جواب دیگری میدیم که بگیم در رابطه با دم استحاضم جای برای نماز هست، چون قلیله داریم، کثیره داریم، متوسط داریم، اونجا هم میشود گفت کیف تصنع بالسلام. این کیف تصنع بالسلام کجا تنها وضو میخواد، کجا تنها بفرمایید یه غسل میخواد، کجا تنها اغسال متعدد میخواد، اونجا هم جای برای کیف تصنع و جوابی که با آیت الله خویی میخوایم بدیم در آینده این است. متایشون پیش دستی کردن، ما هم پیش دستانه جواب دادیم. تو عالم سیاست هم گویی پیش دستانه حمله میکنیم. پس بنابراین این هم راجع به این مسئله که خواستن ایشون این را مثل روایت خلف ابن حماد است. بعد ایشون می‌فرماید که آیت الله خویی و اما غیرها، اما غیرها یعنی چی؟ اما غیر مسئله حیض، ف
فلا وجه للسؤال ان انه کیف تصنع بالصلاه. میگه اینجا جای سوال نیست که بگوید کیف تصنع بالصلاه. لوضوح ان غیر الحائض تأتی بها ما تطهیر نجاست الثوب والبدن الا امکن و الا فما. ایشون میفرماید زیرا غیر از زن حائض تطهیر صلات از شود ما تطهیر نجاست صبح، اگر لباسش نجس شده با دم بکارت باید بگیم، حتی بگیم با دم مفهمید استعازه، تعبیرشون اونجا را شامل میشه دیگه. ما تطهیر نجاست صبح والبدن ازا هم کنه و اگرم ممکن نبود به الا فما نماز نباید لا تدرک و علا کل آنم با هم حالت به فرق بدار نماز.
در حیض زن نمیتونه وظیفش تشخیص بده،
ولی
در استعازه خودش مشتهده است و خودش واضح
هست. حالا بله، یعنی ایشون میخوان تحلیل بزنن با این خوی، یعنی میخوان تعریف کنن بگن ارشمت خدمت شما به این که پس بنابراین ایشون می فرمد این کیف تصنع به صلات در باب حیض می شود این پرسش را مطرح کرد، ولی در باب غیر حیض نه، وظیفه روشنه، لباسش می شویه، بدنش می شویه، ارشمت نماز می خونه و اگرم ممکن نبود امکان آقا و امثال ذالک هم نبود چون نماز لا تترک و به حاله نمازش رو بانه. بگیم آیت الله خوی داستان این چنین نیست. بعد اضافه میکنند، اضافه میفرمونند و علیه فسائل و سعد ان امرأت دار امر و دمی ها بین دم البکارت و دم الحیض فحسب. چون از کیف تصنع به صلاح ما دم حیض استفاده می کنیم، پس سائل سوال کرده در رابطه با زنی که امرش دائره بین دم بکارت و دم حیض. و فی مثلها و در مثل این گونه موارد حکم علیه الصلاه و السلام به ترک الصلاه و حرمت وطئها اذا خرج الکرسف منغمسا بالدم. در این گونه موارد حضرت فرموده نماز نخوند، مجامعتی هم بفرمید انجام نگیرد، اگر خون به کرسف رسید خرج الکرسف منغمسا بالدم، اون پارچه یا اون به تعبیر عزیزمون شرط هرچه هست از شرط خدمت شما به این که دید آلوده به خونه، یعنی سرایت کرده و بی وجوب صلات و جواز وطئها امکان خرج مطبقن به. میگه پس بنابراین دعوا سر دم عذره و دم حیض است. این را از کجا میفهمیم؟ از کیف تصنع به صلات. این کیف تصنع به صلات جز با حیض با جای دیگه این سازگاری ندارد. عجله نکنید. هر شود محضر شما به این که خلاصه فرمایش برم آیت الله خویی این است که چون این قرینه وجود دارد، پس بنابراین مفروض سؤال سائل از دوران بین دم حیض و دم عذر است، اما اماریت انغماس، انغماس دم هم که در کلام امام آمده این گاه تا ماهی را شامل نمی شود. بفرمید چرا؟ لأن الانغماس لازم و اعم للحیضیه، اما اماریت انغماس، انغماس دم هم که در کلام امام علیه السلام آمده اختصاص دارد به خصوص دوران بین دم حیض و دم عذره، لذا به سایر کلام شده. مستفاد از کلامشونه. لذا در سایر فروز اشتباه سرایی های دیگر، سلاسه دیگر، ربای دیگر، در سایر فروز اشتباه مثل دوران بین دم حیض و استحاضه یا دوران سلاسی و ربایی، انغماس دم اماره بر حیض بودن. خب این هم فرمایشی شد. الان اگر یه بزرگی بخواد تقریر کنه کاملا تقریر روشنه. آیت الله حکیم نظر مبارکشون بسنده به اون چه در روایت آمده نمی کنن. تطبق را مطلقا علامت دم، انغماس را مطلقا علامت عشق. حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه تعبد به میگن روایت همین اشتباه بین این دو مورد، بقیه برید جای دیگه، خدا انشاءالله بهتون روزی بده. اما آیت الله خویی تطبق را در همه جا از این صور چندگانه علامت دم عذره میدانن، ولی انغماس را تنها در دوران بین دم عذره و حیض علامت حیض میدانن و در سایر موارد نه. این کل جمع‌بندی مطالبی که از این سه بزرگ محضر شما بزرگان مطرح کرد. ما یه اشکال داریم، ببینیم قبول دارید این اشکال ما را با آیت الله خویی یا قبول ندارید. ما از محضر ایشون سوال میکنیم، عرض میکنیم، حضرت مستطاب عالی خواستید از تعبیر کیف تصنع و به صلاح استفاده کنید که روایت زیاد ابن سوقه هم همون مضمون روایت خلف ابن که دعوا سر دم عذره و دم حیزه است، چون بقیه موارد غیر از حیزه که مشکل ندارد، لباسش میشوید و بدنش میشوید و نمازش میخونه و امکانم که نداشت همیطوری. شما میخواستید این را قرینه قرار بدید که دعوا سر باز دم عذره است و دم حیض، که سؤال سائل در مورد خصوص دوران بین دم حیض و دم عذره است، چون سؤال کرده کیف دست را بسته و لذا انغماس دم هم که در کلام امام علیه السلام آمده، انغماس هم مربوط به دم حیض است و اون موردی است که دوران امر بین دم حیض و دم عذر است. آیت الله خویی ما درست فهمیدیم از فرمایش شما که کسی به نیابت ایشون بفرمان؟ بله بله، از کیف تصنع به صلاح قرینه قرار دادید که اینجا دم نیست. اما ما اول صبح محضر مبارکیشون با کمال تواضع و ارادت و افتخار شاگردی از آثار ایشون، ما که درک محضر ایشون نکردیم، اما اشاره که ما به مرحوم آیت الله خویی داریم، میگیم این فرمایش شما اما غیرها، یعنی غیر از مسئله بفرمایید دم حیض و امثال ذلک، فلا وجه للسؤال عن انه کیف تصنع بالسؤال از حضرت عالی بید. چه آجو؟ بله دیگه عربی شون عربی شون بعد تا ما بفهمیم. عرض میکنیم مگر جنابالی به نمایات به باب استحاضه و امثال ذلک ملاحظه نفرموده اید؟ اونجا هم زن میتواند سوال کند که کیف تصنع به صلات، گاهی استحاضه قلیله است کیف تصنع به صلات، گاهی استعاذه متوسطه است کیفیت هست نام سلامت، وای استعاضه کثیره است. کیفیت تسمیه به صلات، این کیفیت تسمیه به صلات منحصر به دم عیز، اونا هم حکم شرعی لازم دارن. مگر ما در روایات نداریم ایها السید العظیم که آمدن از حضرت در مورد استعاضه سوال کردن که کیفیت تسمیه به صلات، این کیفیت اسماء بالصلاة اونجا هم آمده. بالاخره زن مستعاذه هم آدمه، نیاز به حکم شرعی دارد، در مورد نماز هم مضافی دارد. اگر قلیل است برای هر نماز وضو بگیرد، اگر متوسط است باید روزی یک بار غسل کند، اگر کثیر است باید سه غسل در روز انجام بدهد، صبح، ظهر و عصر، مغرب و عشا. خب این که کیفیت تسمیه به صلات ندارم.
اگر سوال به نحو هل یا حمزه می اومد که ایو سدی املا، اون میشد منحصر بشه در حیث، ولی
معید میارید یا ایشون رو از اول تا آخر معیدن، ناراحت نشد. معیدن
ولی از بقیه روایت نمیشه فهمید که مراد همین حیثه.
از کجا روایت؟ حالا اجازه بید میریم جلو. شما عجله نکنید. بله، لذا عرض میکنیم چه بودی دارد که مفروض سائل تنها دم حیث نباشد، دم نفرمدا بسازن باشد. و لذا پاسخ حضرت در مورد اماریت انغماس دم بر حیض بودن اون شامل صورت دوران بین دم حیض و دم استعاضه و دم بکارت هم فهمیدا باشد. یعنی کیف تسمیه به صلات به تنهایی نمیتواند حیض بودن را درست کند. حالا حرفای دیگه میزنیم، اون لازمه اهم آیت الله خویی را باید در جای خودش توضیح بید.
قدر متیقنش مورد همون روایت نمیشه، اون موردش مشکوک میشه و در مورد مشکوک نمیتونه.
اولا قدر متیقن را از کجای عالم هستی آورده اید؟ اول سو کجاش بیان شده؟ کجاش بیان شده؟ حالا اونجا نشسته خیلی وقت حرف نزده و دیا امروز چطور شده حرف زده؟ چون سابقا ایشون زیاد حرف زده، میدونم روزه سکوت گرفتن چطور شده. البته همین اشکال را به امام هم داره، همین اشکالی که آیت الله خویی داریم همین اشکال را هم به امام داریم. ایشان نیز سؤال از نماز را قرینه گرفتند بر این که سؤال از دوران بین دم حیض و دم عذر مطرح. تعبیر امام را نگاه کنید، چی فرمودی؟
تبادر در
حیثیت
در
استعاضه. شما تبادر اصلا میفهمید یعنی چه؟ تبادر علامت حقیقت است یعنی چی؟
یعنی
ابتدا به ذهن
همین قسمت به ذهن میرسه در خصوص این حیثیت،
یه چیزی
که به ذهن
نمیفهمید.
یعنی سوال خاص بوده.
ما این توضیحاتی که ما داریم برای این سوال باقی میمونه که بفرمایید. ما از کردیم زن مستعاضه حق دارد سوال کند که کیف اسماء بالصلاه یا حق ندارد؟
همینا رو میگم چون حق داره. میگه اون چیزی که تواضر میکنه از این روایت حیثیت اونا نیست.
بین ادعا و استدلال زمین تا آسمان فرق. اصلا ادعا یه چیزه، استدلال یه چیز دیگه است.
ما اینا که نبوده رو آوردیم توش که اینا میشه داخل در حیثیت بیاریم.
حالا من خواهش میکنم که کمی تأمل بفرمایید ببین چه است. حضرت امام حواس علما پرت که شد بعد جمع کردن سر. حضرت امام تقریبا شبیه آیت الله خویی میخوام از این کلمه کیف تسمیه به صلات مثلا همین مطلب را بفهمم. ایشون میفرمند ان ظاهر السؤال فیها، یعنی ظاهر سوال در روایت صحیح زیاد ابن سوقه، خب از سوال ان تکلیف زن به نسبت الی الصلاة. اونجا فرمود کیف تسمیه به صلاة اینجا میگه زارش میگه راجع به سلام. فجواب ابی جعفر علیه السلام، جواب امام باقر علیه السلام، ابی جعفر الثانی نگفته تا بشود امام جواب. فجواب ابی جعفر علیه السلام یعنی امام باقر، به انه مع التطوق من العذر و مع الانغماس من الحیض انما هو فی الموضوع الخاص. الان فهمیدید؟ میگه این نشون میده که چون سوال از نماز کرده پس معلوم میشود که از موضوع خاص سوال کرده، یعنی اونجایی که دوران هم بین دم عذره و حیض.